بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت برادران و خواهران عزیز و تبریک به مناسبت نیمه شعبان، میلاد شریف حضرت صاحب الامر، که به درستی روز مستضعفین جهان، روز رهایی مستضعفان عالم نامیده شد. به دقایقی که خدمتون هستم نکاتی رو از باب عرض ادب به محضر مبارک ایشون عرض میکنم. سلام الله الکامل و تام و شامل و العام، سلامی است که از جمله در توسل به خداوند از طریق ایشون خطاب به ایشون عرض میکنه. درود کامل شامل و عام، همیشگی و همه جایی، سلام شامل خداوند بر او. و در زیارتی که خطاب به ایشون هست به ما آموختن که از ایشون بخوایم که او از خدا بخواد. اسألک یا مولای ان تسأل الله تبارک و تعالی فی صلاح شأنی و قضاء حوائجی و غفران ذنوبی و الاخذ بیدی فی دینی و دنیای و آخرتی لی و لإخوانی و اخواتی المؤمنین و المؤمنات کافتن انه غفور رحیم. از تو میخواهیم ای مولای ما که تو از خداوند بخواهی. مثلا توسل معنیش همینه، خطاب به پیغمبر یا اهل بیت. وقتی کسی چیزی میگه باید توجه داشته باشه که ما مستقلن از ائمه اهل بیت و از هیچ انسانی، هر چند شریف، چیزی نمیخوایم، از خدا میخوایم. این تعبیر که توی حرم میگن یا امام رضا این کارو بکن، یا سید شهدا، یا امیرالمومنین این کارو بکن، این دقت داشته باشید که اگر به همین معنا به کار ببرین درست نیست. درست اینه که خطاب به اهل بیت بگیم شما چون پیش خداوند وجیه و محترمید، شما از خدا بخواید که خدا این کار رو بکنه. یا مستقیم به خداوند، اونجا فرمودن به خداوند مستقیم عرض میکنیم که به حق ولی خودت این مشکل ما رو حل کن، و الا اونی که شفا دهنده است، اونی که قضا رفع حاجات میکنه، اونی که زمام قبض و بست سرنوشت بشر اصالتا به دست اوست، خداونده. لذا در این زیارتی که در مورد ساعت مقدس ایشون هست به ما آموختن که ازشون بخوایم ای مولای ما از تو میخواهیم که تو از خدا بخواهی. چه چیزایی رو؟ یک، صلاح شأن بشر، اصلاح همه امور و جوانب حیات بشری. دوم، قضاء حوائج بشر، یعنی رفع نیازها و مطالبات مشروع و انسانی. و غفران ذنوبی، بخشش خداوند رو از خدا برای ما، برای بشر بخواه. و الاخذ بیدی، دست بشریت رو بگیر و از خدا بخواه که دست بشریت رو بگیره. فی دینی و دنیای و آخرتی، در امر دین و دنیا و آخرت، تفکیک نکنیم دنیا و آخرت رو از هم. نه فقط هم برای من، لی و لإخوانی و اخواتی المؤمنین و المؤمنات، برای من و برای همه برادران و خواهران مؤمنم، کافتن در همه عالم، در طول تاریخ و در سطح بشریت، که انه غفور رحیم، خداوند اهل مغفرت است و رحمت. گرچه گفتن و درست گفتن که مردم دنیا رو چنان که هست نمی بینند، بلکه چنان که هستند میبینند. یعنی بخشی از نگاه دردآور، بخشی از دردها و رنجها و مشکلات ما بشر در دنیا به خاطر نگاه بد به دنیا و نگاه نادرست به زندگی است، از زاویه غلط. دنیا رو اونجور که هست و آفریده شده نمیبینیم، اونجوری که هستیم، خودمون هستیم، دنیا رو میبینیم. بخش مهمی از رنجهای ما منشأ درونی داره منشأ فکری معرفتی و احتیاج داره به اینکه ما اصلاح و تربیت بشیم. اما یه بخشش هم مربوط به مظالم و جنایات و سیاهی‌ها و ظلمت‌های بیرون از ما در جامعه بشری و جامعه جهانی است. ظهور موعود الهی برای درمان هر دو دست رنج وعده داده شده، کمک کند هم به حل مشکلات درونی معرفتی و روحانی ما، مشکلات عقلانی و اخلاقی ما، اصلاح معنویت ما، و هم مشکلات بیرونی یعنی ظلم‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فاصله‌های طبقاتی، شکاف‌ها، جنایت‌ها، اینا همه در بیرون و درون اون صلاح شأنی که از حضرت می‌خوایم که از خدا بخواد، این صلاح شأن شامل همه شئون بشر میشه. جلسه فرمودن اکثرا فرزندان شهدا هستند، خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند که خود همین آمدن به محضر شما یک همچی جمعی مستقلن خودش یه توفیقیه برای امثال بنده. یه مقدمه عرض بکنم راجع به بعضی اخبار ملاحم، چون تو بعضی اخبار و روایات نقل شده که در آینده در آخر الزمان قبل از ظهور وضعیت در دنیا به چه شکلی در خواهد آمد، وضعیت کل بشر چه خواهد شد، و بعد در قیام و نهضت بزرگ عدالت خواهی جهانی و حکومت جهانی که جهان میشه یک شهر و همه میشن شهروند اون شهر جهانی با یک قانون، با یک ضابطه، همه برادر و خواهر میشن کل پنج قاره عالم، اونجا چه نقش و وظیفه‌ای دارن و چه منوری از فضیلت و علم و قدرت انقلابی و اصلاحی نشون خواهند داد. به بعضی از روایاتی که در باب وضعیت بشریت قبل از قیام، قبل از ظهور و بعد از ظهور میشه به چند نمونه اشاره میکنم، با این توضیح که این روایاتی که راجع به آخر الزمان یا علائم ظهور و اینا ذکر میکنه در منابع شیعه و سنی ذکر شده، تعبیر به ملاحم میشه تعبیر به علائم ظهور، زمینه های ظهور، فتن یا فتنه هایی که در قبل از ظهور اتفاق میفته در دنیا، به تعابیر مختلفی در منابع شیعه و سنی اشاره شده. در منابع شیعی مثلا جناب کلینی در روزه کافی بعضی از اینا رو آورده، در غیبت نعمانی هست، در کمال الدین شیخ صدوق، در ارشاد شیخ مفید، در کتاب غیبت شیخ طوسی هست، ملاحم سید ابن طاووس و بزرگان دیگری. در بین اهل سنت کتاب الفتن، فتنه ها، مال نعیم ابن حماد، کتاب در فی اخبار المنتظر مقدس شافعی، کتاب ابن حجر هیثمی، البرهان مال متقی هندی، حسام الدین هندی، سیوطی و دیگرانی، و همینطور صحاح سته، شش کتاب اصلی حدیث اهل سنت، صاحبان صحاح سته در منبع حدیث اصلی اهل سنت بعضی از این روایات رو آوردن در باب اینکه آخر الزمان در قیام حضرت مهدی چه خواهد شد، به خصوص در مسند جناب احمد ابن حنبل که من حالا یکی دوتا روایتشم خواهم خون براتون. منتها یک توضیح اینجا راجع به این روایات بدم، چون گاهی هم میبینی باب میشه تو جلسات و اینا میگن، گاهی تو مقالات کتابا مینویسن، بعد اینا رو تطبیق میدن با مسائل خاص. ببینید این روایاتی که در باب شرایط ظهور، علائم ظهور یا فتنه های قبل از ظهور یا پیشگویی های دوره آخر از زمان و اینا میاد، اینا چند دسته است، اینا نباید با هم مخلوط بشه. اولا همه اینا سند محکمی ندارن، چون دیدیم که بعضی از این روایات رو از بعضی کتابا در میارن میخونن، بعدم تطبیقش میدن به یه مصداق خاص، بعدم میگن تا سه ماه دیگه، سه ماه و چهار روز و شش ساعت دیگه آقا میاد. حالا کوتا سه سال دیگه، سه ماه دیگه، اونجا هم باز یه چیز دیگه میگیم قاعدتا. بعضی از این روایات سندش به کلی مشکوکه، یعنی سند توثیق شده و تایید شده توسط علماء سند شناس، حدیث شناس و رجالی نداره. نمیخوام بگم غلط حتما، اما دلیل شرعی برای تکیه به اونا نیست، نقل شده. بعضی سندش ضعیفه، بعضی سندش معلوم نیست، بعضی سندش قویه، بعضیش هم قطعا جعلیان، یعنی سند که نداره سندش روشنه که جعلیست. هر سه چهار دسته روایات بین اینا هست، تشخیص اینا از هم آسون نیست. کسانی با دعایاهای سیاسی این کارا رو کردن. بعضی از فرقه های انشعابی و انحرافی شیعی در همون قرنهای دوم سوم حتی اواخر قرن اول این کار رو کردن و قرنهای بعد. بعضی فرقه های ضد اسلامی، بعضی حکومت ها، مثلا بنی عباس گاهی از این جعل حدیث ها کردن برای که یه جوری به خودشون تطبیق بدن که اونا ماییم اومدیم. مثلا حدیثی که بعد صدق بکنه بر ابو مسلم خراسانی، بگیم ما همونیم، مهدی ماییم، از این کارا کردن. بنابراین ما بین اون روایاتی که مربوط به ملاهم به آخر الزمان دقت کنید، این چیزایی که تو کتابا میگن، گاهی تو صحبت ها افرادی میگن، اینا چهار دسته هن. بعضی سندشون قطعی و درسته، بعضی سندشون قطعا جعلی و غلط و دروغ و ساختگیه، بعضی مشکوک سندشون معلوم نیست، نمیشه داوری قطعی کرد، بعضی هم سندشون ضعیفه، مشکوک و جعلی نیست ولی ضعیفه. این به لحاظ سند. به لحاظ محتوا هم اینا باز چند دسته هم. بعضی از این روایات که راجع به آخر الزمان و علائم میاد، راجع به علائم قیامته نه علائم ظهور حضرت. مثلا اهل سنت تو بعضی از دسته روایتی دارن تحت عنوان علائم القیامه یا اشراط الساعه، تو روایت شیعه هم هست، یه فلان اتفاقات میفته در یوم القیامه، اینا علائم ما قبل قیامته. بعضی علائم هم قیامت هم ظهور آخر الزمانه، بعضی شرط تحقق قیام آخر الزمانه نه سببش، بعضی از اینا هست که شرط لازمه نه کافی. یعنی مثلا فرمودن که تا قبل از ظهور این اتفاق میفته، معنیش این نیستش که به محضی که این اتفاق افتاد بلافاصله ظهور خواهد شد، بلکه معنیش اینه که تا این اتفاق نیفتد ظهور نخواهد شد. یعنی قبل از ظهور این اتفاقات خواهد افتاد، نه اینکه چسبیده به ظهوره. بخشی از این روایت اینجوریه، بعضی به اتفاقات بشری اشاره میکنه، بعضی به اتفاقات فرابشریه، بعضی مربوط به اتفاقاتش در طبیعت، مثلا باران چه خواهد شد قبل از ظهور، بعد از ظهور چه میشه، زمینا چی میشه، چی میشه. بعضی راجع به وضعیت اجتماعی است، جامعه بشری، که حالا من بعضی از روایت رو میخونم که راجع به خانواده چه اتفاق میفته، راجع به زن، راجع به مرد، راجع به وضعیت بازار و اقتصاد، راجع به ناامنی و جنگ ها در دنیا، راجع به ستم در دنیا، راجع به قحطی، اتفاقات طبیعی. فرض بفرمایید صحبت از مرگ سفید، صحبت از چه بعد بعضی اینا رو تطبیق دادن به نمیدونم سوراخ شدن لایه اوزون، بعضی دیدم توی اواخر تطبیق دادن به بیماری ایدز، بعضی از این روایت، بعضی نمیدونم به شیوع سرطان، بعضی به خشکسالی در فلان جا. اینا همه میتونه باشه میتونه نباشه، در مورد اغلب اینا نمیشه هیچ حکم قاطعی کرد. بعضی راجع به جامعه جهانی در روایات گفته که در تمام جهان در جوامع بشری چه اتفاقاتی میفته، بعضی راجع به جامعه اسلامی است، بعضی راجع به اتفاقات اقتصادیه، بعضی سیاسیه، بعضی حوادث طبیعیه مثل طوفان‌های خاص، زلزله‌های خاص، بعضی حوادث اجتماعی مثل جنگ‌های و ناامنی‌های جهانی. اینا در این روایاتی که تحت عنوان فتن و ملاهم هست، بعضی اشراط ساعه است، پیشگویی‌هایی که در بعد اتفاق خواهد افتاد از پیامبر و اهل بیت نقل شده، از انبیاء پیشین هم چیزای نقل شده. ولی قطعا بخشی از این روایات قطعا درسته، هم سندش و هم محتواش روشنه که کاملا ناظر به قیام جهانی آخر الزمانه که تقریبا همه ادیان الهی حتی غیر الهی یه جوری بهش پرداختن. یعنی از بودایی ها و هندوها تا عرفان های سرخپوستی تا فرقه های پرست در آفریقا، چه برسه به مسیحیت و یهودیت، در اسلام شیعه و سنی، در همه اینا در منابعشون مسئله قیام آخر الزمان، عدالت جهانی هست. و مسلمان ها معتقدن که از شیعه و سنی معتقدن که او فرزند پیامبر خواهد بود، از نسل پیامبر خواهد بود. در بعضی جزئیات البته بین شیعه و سنی اختلاف، ولی در اصل قضیه اختلافی نیست. حالا منابعی هم هست که ادعای ضرورت، تواتر حدیث، قطعیت اسلام بین اهل سنت شیعه در موردش هست که من حالا فرصت نمیشه اونا رو بخونم. اینو فقط خواستم اشاره بکنم که اخبار و ملاهم، روایات علائم آخر الزمان که شیعه و سنی نقل کردن، بعضی راجع به آخر الزمان، یعنی وضعیت آینده بشریت. آخر الزمان لزوما به معنی قیام زمان قیام حضرت نیست، مواردش هست مواردش نیست، گاهی هست گاهی نیست، بعضی قیامته، بعضی نشانه عامه، بعضی نشانه خاصه، بعضی حتمیه بعضی غیر حتمی. اصلا در روایت میگه بعضی نشانه ها در قبل از ظهور حضرت هست، اینا حتمیه اتفاق میفته نزدیک ظهور، بعضی اشاره ها هم ذکر شده که اینا ممکنه بشه ممکنه نشه، یعنی حتمی نیست. عجل چنان که در مورد مرگ انسان میگن عجل معلق داریم و عجل مقدر، در این مورد هم حوادث بعضی از پیشبینی ها حتمی نیستن، بعضی حتمی هم. سند و دلالت شما عرض کردم مواردی مبهم و مجمله، واضح نیست، قابل تطبیق به موارد بسیاری در طول تاریخ میتونسته باشه و میتونه باشه اینا. اما اونی که قطعی است این روایات، اون بخش درستش، اون بخش نادرستش یا مشکوکش، اونایی که واضحه چی میخواد بگه و اونایی که واضح نیست، اونی که مسلم از مجموع اینا ما باید بعضی نتایج رو نگیریم و بعضی نتایج رو حتما باید بگیریم. از جمله اصولی که باید بر مسئله انتظار و مهدویت تو ذهن ما باشه که دوچار افراط و تفریط نشیم، دوچار خرافه نشیم، نه دوچار یأس بشیم، نه ترس بشیم، نه دوچار زود باوری بشیم، اینه که قطعی است که وقت قطعی برای ظهور نمیتوان تعیین کرد. هر کس وقت قطعی تعیین کنه برای ظهور، بگه خواب دیدم یا کی به من گفت یا فلان جا فلان حرفا، هر چه مادر محترمی باشه، این خلاف نص صریح روایات ماست. هیچ کس حق نداره و نمیتونه وقت ظهور رو تعیین بکنه، چون اصلا اشراف بر اون نداریم و دسترسی نداریم. حتی در بعضی روایات ذکر شده که خود حضرت هم ممکنه ندونن، خود ایشون هم منتظر اذن الهی هم. اصل دوم این که انتظار باید از منشأ امید و نشاط باشه، انتظار منشأ یأس و ترس نباشه، انتظار رخوت‌آور خرافی نباشه، انتظار رمانتیک و خیالاتی نباشه، بی صبری نکنی بشر، از اون طرف یأس و بیحالی نباشه، آمادگی همیشه باشه، آماده باشه دائمی. اینا چیزیه که از ما خواستن. و اینکه هر کس تو هر حوزه‌ای در حد اختیاراتش در همون مسیر این قیام و انقلاب حرکت کنه، یعنی در مسیر گسترش معنویت، عدالت و عقلانیت الهی. این چیزیه که خواستن از ما. از جمله در روایت فرمودن اصبروا علی الفرائض و صابروا علی المصائب و رابطوا علی الائمه، فرمودن که در این دوران تا وقتی که ظهور برسه سه تا وظیفه دارید همتون. یکی اصبروا علی الفرائض، صبر و مقاومت در راه انجام وظیفه. وظیفتون در هر دوران هرچه هست تو عرصه‌های مختلف انجام بدید و از پا در نیایید، مقاومت کنید. و صابروا علی المصائب، نسبت به مصائب و مشکلات اجتماعی، زندگی، سیاسی، اقتصادی، مشکلاتی که براتون پیش میاد در این مسیر، یا برای مبارزان و انقلابیون پیش میاد یا برای همتون پیش میاد، در برابر این مصائب و مشکلات نه فقط خودتون صبر کنید، یک دیگر رو هم سفارش به صبر کنید. صابرو یعنی صبر دست جمعی، صبر اجتماعی، مقاومت اجتماعی کنید. و رابطو علی الائمه، ارتباطتون رو با رهبران صالح و در رأسشون با خط فکری مکتب اهل بیت قطع نکنید. این ارتباط معرفتی رو با رهبران صالح حفظ کنید. فرمودن این ستا رو رعایت بکنید، شما تو همین خیمه هستید، چه در زمان ظهور باشید چه نباشید. یا این روایت که از امام صادق علیه السلام نقل شده که تک تک شما باید آماده کند خودش رو برای خروج و انقلاب جهانی حضرت قیامگر بزرگ، ولو سهمن، ولو به اندازه آماده کردن، آماده نگه داشتن یک تیر، یک گلوله. همه آماده باشید برای اون نبرد نهایی در برابر ستمگران و طاغوت‌ها و حاکمان جهان، کسانی که به زور و با دیکتاتوری دارن بر بشریت حکومت میکنن و قارت میکنن. و اصل بعدی اینه که اگر ما ایشون رو نمیبینیم، به ما گفتن اگر شما اونا رو نمیبینید بدونید که ایشون شما رو میبینه. یکی از رفقای ما زمان جنگ، من جا خودم میمونه، ایشون از عملیات برگشته بود از جبهه، بعد میگه خب شما منطقه بودید، حضرت رو دیدین؟ چون یه زمانی رفت شده بود، هر کی میرفت میگفت حضرت دیدم. من بعضیا میگفتن همینطوری، یه کسی اومده بود نخ سبز آورده بود، گفت اینو بچه‌ها، خودم نه، بچه‌ها از لباس حضرت کندن. از این کارا هم میکردن بعضی، حالا توهم، بعضی هر چیزی. بعد به این رفیقمون گفت تو هم حضرت دیدی؟ گفت نه. گفت متاسفم و اینا، و گفت من اصلا برام آرزو میکنم حضرت رو ببینم، ولی اونه که برای من مهمه این نیست که من ایشونو ندیدم، بلکه اون برای من مهمه که ایشون منو دیدن. همین که ایشون منو دید که من آمدم منطقه و جانمو گذاشتم کف دستم در راه این اصول و این مکتب رفتم به سمت شهادت، همین برای من کافیه. این به من لذت و بهجت میده. لازم نیست حتما ما ایشونو ببینیم، ولی تو خوش به حال دگی دیدی. لازم نیست ما همه حضرتو ببینیم. در روایت فهمودن شما ایشونو نمیبینید ولی ایشون شما رو میبینن. حجت خداست. در بهار روایتیست که از ایشون نقل شده خطاب به مؤمنین به ایشون که انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما شما رو فراموش نکردیم، ما مراعات شما رو فراموش نکردیم، ما شما رو مهمل نگذاشتیم، ما بدونید که شما مورد توجهید، فراموش نشدید. انا غیر مهملین، ما اهمال نکردیم و نمی کنیم در حق شما. ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم، از یاد نبردیم. ولولا ذلک لنزل بكم اللعوا، اگه شما رو از یاد برده بودیم تا به حال نابود شده بودید از صفحه روزگار و تاریخ. با این همه دشمنانی که دارید تا حالا محو شده بودید، نگذاشتیم محو بشید، نگرتون داشتیم. بس تتلمکم الاعداء، دشمنان ریز و درشت رو سرتون می‌ریختن و شما نمی‌موندید. فتقوا الله جل جلاله، اونی که از شما میخوام فرمودن که تقوای الهی است. و این عبارت ظاهرونا کمکمون کنید از قول ایشونه که حضرت فرمودن به من کمک کنید، کمکمون کنید. الا انتیاشکم من فتنه قد انافت علیکم، کمکمون کنید که ما بتونیم شما رو نجات بدیم از این همه فتنه هایی که شما رو محاصره کرده و میکنه و این همه توطئه و دشمنی و کینه تا اونکه اون روزش برسه. شما خودتون باید به ما کمک بکنید تا ما شما رو نجات بدیم، در این محاصره منهدم و نابود نشید. از شما میخوام که کمکمون کنید با رفتارتون و اینکه در مسیر باشید. حالا من بعضی از اون روایاتی که به عنوان ملاهم انسانی که از اون ملاهم و اتفاقات و پیشگویی های طبیعی و جهانی و جغرافیایی مهمتره از جهاتی، اون اتفاقاتی که تو جامعه بشری میفته، بعد از این روایت رو خدمتون بخونم که قبل از ظهور بشریت دچار چه شرایطی است که الان بعضی از اینا همین الان در دنیا حاکمه، بخشایش حالا ممکنه بعدن بشه یا بیشتر بشه، و اینکه بعد از این انقلاب بزرگ چه اتفاقی خواهد افتاد در دنیا. حالا اینا که عرض میکنم روایات رو عنایت بفرمایید. یکی مسئله به خطر افتادن کامل امنیت بشره. جامعه جهانی قبل از ظهور تو روایت ما هست که امنیت نخواهد داشت. تمام ملت‌های جهان مدام در خطر یا جنگ یا هجوم یا اشغال یا درگیری هستند. بشر روی امنیت رو دیگه اون دوره‌های آخره نمی‌بینه به خودش. استبداد جهانی بر دنیا حکومت می‌کنه. از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که فرمودند تمتلع الارض ظلما و جورا، زمین مملو و از ستم و بی‌عدالتی میشه و حقوق بشر در سطح جهان رعایت نمیشه درست. بشر تحقیر میشه، زیر پا گذاشته میشه، حقوقش پامال میشه. حتی یدخل کل بیت خوف و حزن، جوری که وارد خوف و حزن، غم و ترس در همه جوامع بشری موج میزنه و وارد تک تک خانه ها میشه. خانه ها، هیچ خانه ای در دنیا تقریبا در امان از ترس و غم و ناامنی نخواهد بود. همه نگران میشن، همه بشریت نگرانن، مدام خوف، اضطراب، ناامنی، ترس، غم، فقدان امنیت و شادی. بشر از امنیت و شادی جامعه جهانی محروم میشه. در یه روایت دیگه که جناب ابو حمزه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، ایشون فرمودن در غیبت شیخ طوسی و همطور در بهار جلد 52، لا یقوم القائم الا علی خوف شدید، قیام بزرگ جهانی ایشون وقتی به پا خواهد شد که تمام جهان رو ترس بزرگ، ترسهای بزرگ فرا گرفته. بشریت تو خوف و ترسه، آرامش نداره بشر. لا یخرج المهدی حتی، دلیل بعد دیگه داره که ایشون خروج و قیام نمی کنن، انقلاب ایشون آغاز نخواهد شد مگر اینکه ظلمت یرق الظلمه، ظلمت و تاریکی جهان رو فرا میگیره، ظلمت و تاریکی رشد میکنه، نور ضعیف میشه، تشخیص حق و باطل مشکل میشه، تشخیص ظلم و عدل سخت میشه، جهان تاریک میشه، تاریکی معرفتی، تاریکی معنوی، تاریکی اخلاقی، تاریکی از لحاظ به لحاظ حقوق بشر. ابن عمر نقل میکنه که در توضیح این که یتمنى ذو الشرف والمال والولد الموت بما یرا من البلاء من ولاتهم، اکثر قریب به اتفاق حکومت‌های جهان فاسد، دزد، استبدادی و ستمگرند در آخر الزمان. تقریبا حکومت سالم و مردمی تو روایت مفهمات در او دوران در جهان تقریبا وجود نداره و انگشت شماره، و اونا هم تحت فشاره، اونا هم مدام در خطره، تهدید میشن. حتی کسانی که صاحب شرفن، امکانات زندگی دارن، حتی اونا آرزو تو روایت، این در توضیح روایت ابن عمر میگه، حتی اونا آرزوی مرگ میکنن به خاطر فشارهایی که قدرت‌های حاکم بر جهان، حکومت‌های مسلطه بر دنیا در شرق و غرب عالم باشون انجام میدن. دیگه اتفاق دیگه اینه که ببینید، در شاید در رأس اهداف انقلاب جهانی آخر الزمان، حالا هر وقت که بشه، اصلاح حکومت‌های دنیاست، تغییر حکومت‌های جهانه، چون منشأ اصلی ظلم در دنیا صاحبان و قدرت و ثروت و رسانه و تریبون در دنیا هستن. رضا در روایات توضیح میدن که هدف، یک هدف اصلی، شاید هم اصلی ترین هدف، اصلاح و تغییر حکومت‌های جهان و ساختار قدرت، ثروت و تربیت در دنیاست. از پیامبر اکرم باز نقل شده راجبه که اغلب حکومت‌های جهان بر خلاف مسیر انبیا حرکت میکنند قبل از ظهور، فرمودند که حتی در امت اسلام اکثر حکومت‌ها فاسد و مستبدن و نامشروعن، فرمودند که ینزل به امتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلاطینهم یا سلطانهم، امت من در آینده ها مورد یک بلا و مصیبت شدیدی قرار خواهد گرفت از طریق سلاطین و پادشاهان و حکومت‌هاش. حتی یضیق علیهم الارض، به حدی که زمین بر مردم در جهان اسلام تنگ میشه. الان شما ببینید اغلب شاهان، ملوک و رئیس جمهورهای قلابی در کشورهای اسلامی، 50 و چند کشور اسلامی داریم، تقریبا نزدیک به همشون، اکثر قریب به اتفاقشون دست نشانده غربن و شخصا مسلمان نیستن، چه رسه که بخوان ضوابط اسلامی رو در جامعه اجرا بکنن. اغلب دست نشانده دشمن غرب، فساد مالی، فساد اعتقادی، فساد اخلاقی، دیکتاتوری، ظلم. پیامبر فرمودن جوری که زمین بر امت مسلمان در دنیا تنگ می شود، لا یجد المؤمن ملجأ یلتجئ الیه من الظلم، مردم در اکثر سرزمین اسلامی ملجعی پیدا نمی کنن که بهش پناه ببرن از ظلم صاحبان و ثروت و قدرت. اتفاقی که باز دیگه میفته، تغییر همین که در همین رابطه حکومت ها، یه روایتی باز از پیامبر نقل شده که فرمودن بعدها در امت اسلام اصلا مسئله حکومت از یه حکومت الهی و مردمی، از حکومت مردمی که حاکمان خادم مردم باشن و پاک باشن و مثل مردم ساده باشن، در خدمت خلق باشن، تبدیل میشه در یک سیر تدریجی به حکومت‌های استبدادی. سیکونو من بعدی، فرمودن بعد یه دوره اول خلفایی میان. حالا خلفا بالاخره علی رغم اختلافاتی که در مسائل هست، بالاخره مسئله خلیفه و خلافت مطرحه و مسئله ارتباطش با ولایت پیامبر، ارتباطش با مسئله دین. و خلفای صدر اسلام، میدونید چهار خلیفه، علی رغم حالا بحثایی که اختلاف نظرهایی که بین شیعه و سنی اینا هست، ولی اینا کاملا فرق میکنن با امثال معاویه به بعد. حتی خلیفه اول دوم روش حکومتیشون مثل روش حکومتی بنی امیه و بنی عباس نبود، و ارزش‌های اسلامی رو تا یه حدی رعایت می‌شد. در زمان معاویه به بعد دیگه انحراف‌های بزرگتر شروع شد، انحراف‌های بزرگ شروع شد. از پیامبر روایتی نقل شده در منابع اهل سنت که فرمودن کم کم خلافت تبدیل میشه به امارت، من بعد الخلفاء امرا. امارت با الف یعنی از حکومت کلن قداست جدائی میشه، دیگه ارتباطش با شرع و دین و اینا کلن حذف میشه. به یه معنا حکومت در همون صدر اسلام از زمان به خصوص معاویه به بعد هم سکولاریزه شد، یعنی گفتن مثلا ما بحث دین و شریعت و عرفا رو نداریم، و هم تبدیل شد به امارت. فرمودن من بعد الامراء ملوک، کم کم شفافتر میشن، تبدیل میشه به پادشاهی. در حالی که در قرآن صریحا میفرماد که وقتی یک جامعه میخواد نابود بشود، ملک، ملوک، پادشاهان در اون جامعه ها مسلط میشن. خب این روایت در منابع خود اهل سنت هست، در منابع اسلامی هست. الان شما میبینید بر خود سعودی که رسما اسم حاکمانشون اصلا ملکه، در حالی که علمای خودشون روایت نقل میکنن که وقتی در جامعه اسلامی ملوک پادشاهی بشود، پادشاهان شاهان حکومت کنن، این جامعه ساقط. و در قرآن هم اشاره شده به این قضیه. اینا از اینا که رسما ملک فهد و ملک فیصل و ملک سعود و ملک عبدالله دارن، تا این شیوخ و رئیس جمهورهای قلابی که از پدر به پسر ریاست جمهوری ارث میرسه، که حالا باز الان مصر میخوان همین کار بکنن، در سعودی کجا، اردن، همه اینا تقریبا مصداق همین ملوک و من بعد الملوک جبابره، بعدم ستمگر علنی میشن. این پیشگویی است که پیامبر کردن راجع به امت اسلام. فرمودن حکومت در جهان اسلام فاسد میشه کم کم، حکومت ها اول اسمش خلافته، بعد میشه امارت و حاکمیت بدون مباحث اسلامی، بعد میشه ملوکیت و پادشاهی، و بعدم رسما جبابره و ستمگران و دیکتاتورها و مستبدین برش حاکم میشه. اینم جزء علائم آخر الزمانه قبل از ظهور. بعد از ایشون نقل شده که در منابع اهل سنت این روایت عرض کردم، پیامبر فرمودن وقتی این اتفاقات به تدریج میفته در امت، ثم یخرج رجل من اهل بیتی، در پایان مردی از اهل بیت من و از فرزندان من قیام و انقلاب خواهد کرد. خروج، یخرج یعنی خروج، یعنی انقلاب، یعنی قیام، شورش. یملا الارض عدلا كما ملئت جورا، همطور که جهان مملو و از ستم و بی‌عدالتی شده، مملو خواهد کرد رو از عدل و همه جا حقوق رعایت خواهد شد. یا در روایت دیگه فرمودن یکون ولاتن جوره و امراء خونه، والیان و حاکمان ستمگر، امیران خائن که به امت اسلام خیانت میکنن، کشورهای اسلامی رو در اختیار غیر مسلمین و مشرکین و کفار، استکبار غرب و استکبار جهانی شرق و غرب قرار میدن، و قضاتن فسقه، قاضی های فاسق و فاسد، و وزراءن ظلمه، همه دستیاران حکومت تمام هدفشون پامال کردن حق ملت ها خواهد شد. دیگه از علائم قبل از ظهور که بشریت، این راجع به وضعیت امت اسلامه، بشریت هم دچار ناامنی میشه، از جمله داره سر و ته شدن ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی. در یک روایتی باز از پیامبر نقل شده که فرمودن دورانی میرسه که اگه کسی منصف باشه، منصفانه قضاوت کنه، منصفانه بخواد زندگی کنه، منصفانه تو بازار قضاوت کنه، منصفانه تو عالم سیاست رفتار کنه، این تضعیفش میکنن و جلوش میگیرن، دشمن زیاد پیدا میکنن. و اذا اتخذت الامانه مقرما، وضعیت اخلاق جامعه بشری جوری میشه که خیانت در امانت عادی میشه، جوری که وقتی امانت از کسی به کسی میدن، این رو یک غنیمت فرض میکنن، امانت رو فکر میکنن یک غنیمتی به دستش آمده. و زکات مقرما، زکات و انفاق و کمک ثروتمند به فقیر، فکر میکنن این غرامته، خسارته، ثروتمندا به فقرا کمک نمیکنن، میگن یه جور غرامته، فکر میکنن خسارت میبینن اگه این کارو بکنن، درست برخلاف فرهنگ اسلامی. ولی عبادت براشون سخت میشه برای مردم، و با کراهت میرن سراغ عبادت، با کسالت میرن سراغ عبادت. اینا از علائمی که پیامبر فرمودن جامعه جهانی و حتی جامعه اسلامی دچار این مصیبت ها میشه قبل از ظهور. یک پیشبینی دیگه ایشون، پیشگوییشون فرمودن نفرت و بیگانگی رایج میشه در دنیا، یتبرع بعضکم من بعض، حتی بین مسلمانات دنیا یه حالت نفرت و براءت و درگیری های داخلی، تفرقه، فان ذلک اونجا وقت شناخته میشن، شما از همدیگه تمیز و تشخیص داده میشید و تمحصون و تغربلون، اونجا تمحیص میشید، پاکسازی میشید و تغربلون، اونجا شما غربال میشید، یه عدهتون مردود میشید، یه عدهی قبول میشید و میمونید، همه تون مسلمان نمیمانید، فرمودن غربال میشید، جدا میشید از هم. در این که ظاهر دین مطرح هست تو جهان اسلام، باطنش ضعیف میشه قبل از ظهور. پیامبر فرمودن سیعتی زمان علی امتی، دورانی خواهد رسید بر امت من که لا یبقا من القرآن الا رسم ولا من الاسلام الا اسمه، از اسلام جز اسمش نمیمونه و از قرآن هم همین خط و رسم الخطش و ظواهرش. قرآن با جلد زرکوب، ظواهر قرآن و ظواهر اسلام هست، چهار تا علامت ظاهریش رو رعایت میکنن، چهار تا ظواهر اسلامی رو رعایت میکنن در جهان اسلام. اما یسمون به و هم ابعد الناس، مردم به نام مسلمان جامعه شناخته میشه، علامت گذاری میشه، خوانده می و نامیده میشه به نام مسلمان، و هم ابعد الناس، در حالی که اینا دورترین مردمن از حقیقت اسلام، به روش اسلامی زندگی نمیکنن، فقط 4-5 تا ظواهر اسلامی خواهند داشت. ضعف معرفت دینی، فرمودن امت دچار ضعف معرفت توحیدی میشه. از امام باقر علیه السلام سیعتی علی الناس زمان، دورانی به بشریت خواهد رسید، تمام بشر، که لا یعرفون الله، الله رو دیگه درست نمیشناسن، قدرت شناخت توحید ندارن، معرفتها، معرفت دینی و تفکر دینی هزار جور مشکل پیدا میکنه، دچار انواع انحرافات، انواع خرافات، انواع تردیدها و شکها. سیعتی علی الناس زمان، زمانی خواهد رسید که لا یعرفون الله، الله رو نمیشناسن، توحید ضعیف میشه به لحاظ شناخت. و ما هو التوحید، مردم از روح فرهنگ توحیدی فاصله میگیرن، همه ظاهرا مسلمانن اما زندگیمون بر اساس توحید نیست. پیامبر فرمود مساجدهم عامره، مسجداشون ظاهرش آباده اون دوران. کسی فکر نکنه اسلام از بین میره، مسجدها خراب میشه، قرآن ها رو میسوزونن، هر جا علامت مسلمانی ببینن از بین میبرن. فرمود نه، تا ظهور حضرت، تا قیامت نمیتونن اسلام رو منهدم و محوش کنن، ظواهر اسلام خواهد بود. اما فرمود مساجدهم عامره، دورانی میرسه که مسجداشون ظاهرن آباده به لحاظ ساختمونش و طلا و کاشی و خرج و مخارجش و ایناش آباده ظاهرش، و هی خراب من الهدى، اما روح توحیدی و معنوی، روح انفاق و ایثار و تقوا توش نیست، ضعیفه، مناسک بدون روح و بدون معرفت ایمانی حاکم میشه در دنیای اسلام. حالا تو بعضی جوامع اسلامی البته وضع بهتره، تو بعضی بدتره. پیامبر راجع به کل امت اسلام میگن و راجع به کل بشریت دارن صحبت میکنن. دیگه پیامبر فرمودن دوران ذلت بشر خواهد رسید، بشریت، جوامع جهانی همه جا مایوس میشن از آزادی و عدالت، مایوس میشن از تغییرات بزرگ، درست در اون لحظه ای که مایوس میشن او خواهد آمد. پیامبر فرمودن، نقل شده، فرمودن ذالک الحین تغیرت البلاد، سرزمین ها همه دچار تغییر و انحرافات بزرگ شدن، و ضعف العباد، بندگان خدا، بشریت ضعیف شدن، پامال میشن شدن، و الیأس، بله، ضعف العباد و الیأس من الفرج، بشریت عموما مایوس میشه از اینکه یک فرجی، یک نجاتی و رهایی پیش بیاد و اوضاع عوض بشه، مایوس میشه بشریت. فعند ذلک یظهر القائم المهدی من ولدی، فرمودن درست در چنین لحظاتی است از تاریخ یأس اکثر بشریت رو خواهد گرفت که دیگه اوضاع درست نمیشه، همه به هم میگن دیگه درست نمیشه، اون لحظه خواهد آمد، وقتی که بشر از خودش مایوس شده، از همه ایدئولوژی ها و مکاتب بشری مایوس شده، از همه قدرت ها و برنامه ریزی ها و مدیریت های بشری شرق و غرب مایوس شده، اون لحظه که بشر دیگه به بنبست میرسه و خودش از خودش مایوس میشه، اون لحظه دست خداوند از آستین بیرون خواهد آمد. راجع به این که در جامعه فساد میاد و ارزش‌ها در دنیا غریب میشن. از پیامبر نقل شده که دورانی میرسه که آدمای خوب رو مسخره میکنن. اصل این میشه که غیر اخلاقی رفتار کنن همه جا. آدم خوب که پیدا میشه او رو هو میکنن، مسخرهش میکنن. اینقدر ارزش‌ها غریب میشن در جامعه بشری در دنیا. فرمود ابشروا بالمهدی، بشارت بدید یکدیگر رو به مهدی، من ولد فاطمه، از فرزندان فاطمه، کی یظهر من جهت المغرب، از غرب ظهور خواهد کرد خورشید مغرب، این آفتاب از غرب خواهد درخشید. فیملا الارض عدلا، جهان را مملو و از عدل خواهد کرد. میپرسن متا یکون ظالم، کی خواهد بود، چه وقت؟ فرمود دوره ای که عدالت در دنیا بی صاحب میشه، در تشل قضات، وقتی که در تمام دنیا نظام‌های دادگستری و قضایی همه بر اساس رشوه اداره خواهد شد نه بر اساس حق. در شرق و غرب عالم دادگاه‌ها با رشوه پیش میره و تابع قدرت و ثروتند. اون روز خواهد آمد و فجرت الامه، اون روزی که امت همه جامعه جهانی دچار فجور میشن. بعضی رو خوندن فجرت الامه که اشاره به مسئله مفاسد که زنان ابزار فساد بشن در دنیا، بعضی اشاره به این کردن. و هو الفرید الغریب، اون روز او که خواهد آمد ابتدا تک و تنها و غریب خواهد بود، ارزش ها غریب خواهند بود، اما اوضاع تغییر خواهد کرد. در یک روایت دیگه ازشون نقل شده که سه موج فتنه و فشار بر شما خواهد آمد. در موج اول چی میشه؟ در موج دوم چه خواهد شد؟ در موج سوم یستحل و فیه الدماء و الاموال و الفروج. در موج سوم فتنه و مصیبت در دنیا دیگه جان و مال و ناموس شما هیچ کس در امان نخواهد بود. بشریت نه امنیت جنسی داره، امنیت جنسی و اخلاقی نخواهد داشت، امنیت اقتصادی و مالی نخواهد داشت، امنیت جانی هم نخواهد داشت. امنیت در دنیا زیر سوال میره. هر جامعه ای هر لحظه در خطره که مورد هجوم قرار بگیره. در روایت دیگه فرمودن بی ارزش شدن جان و مال و کرامت انسان، بی ارزش شدن طهارت اخلاقی و تسلط دشمنان بر جهان اسلام. پیامبر فرمودن فتنه هایی خواهد رسید که جهان اسلام از شام و فلسطین تا عراق و جزیره العرب زیر چنگ مشرکین قرار خواهد گرفت. الان مگه اینجور نیست؟ فرمودن این امت اسلام که عزیز خواهد شد و قوی ترین و عزیز ترین امت دنیا میشه به زودی که بعد از پیامبر شد به تدریج، فرمودن روزی خواهد رسید که امت اسلام تجزیه میشه، زیر چنگال مشرکین و کفار قرار میگیره، از شام و فلسطین تا عراق و حجاز و جزیره العرب همه جا فریاد میزنن، همه میپرسن کی. فرمودن و حربون و حرب، فرار و ناامنی و جنگ. الان چه خبره؟ الان هم قبله اول ما قدس دست استکباره، هم قبله دوم، قبله اصلیمون مکه در دست نوکران و عوامل شرک و استکباره، هم نجف و کربلا قبر حسین و امیرالمؤمنین در تحت اشغال کفار و مستکبرین. مگه الان نیست؟ پیامبر فرمود روزی میرسه که شما رو لقمه لقمه در اختیارشون گرفتن، مشرکین و کفار و مستکبرین عالم، سرزمین هاتون رو اشغال کردن، حاکمان شما تابع اونا هستن. این وضعی که الان بر جهان اسلام به خصوص در یک قرن اخیر حاکم شده. راجع به وضعیت اقتصادی و محیط زیست در بعضی روایت هستش که یأتی علی الناس، زمان دورانی خواهد رسید که نزول برف و باران از حالت عادی خارج خواهد شد. در زمانی که باید بارندگی بشه نمیشه و ینزله فی غیر اوانه، یه وقتی که کسی منتظرش نیست به مرتبه بارندگی میشه. من نمیخوام تطبیق کنم، ممکنه تا هزار سال دیگه هم نباشه، ولی بعضی از این علائم داریم میبینیم الان. تو تابستون تو عربستان برف اومد، بعد تو بهار توی فلان منطقه یه چیز بارون نمیاد. البته نمیخوام تطبیق کنیم، تطبیق نباید داد، ولی میخوام بگم ببینید که یه علائم یه چیزایی هست، یعنی نمیخواد، ولی که الان 5 سال دیگه 10 سال دیگه کسی نمیدونه. ضمن که ممکنه اینا علائمی باشه که پیش از ظهور حتما میشه، نه اینکه ظهور بلافاصله بعد از این اتفاقات میفته، بسا که چند قرن دیگر هم بگذرد و ظهور نباشه. کسی از اینا زود نتیجه نگیره. خب حالا اینا بعد از اینا که میگن الان که هست، پس دیگه الان ظهوره، الان قیام انقلاب جهانی شروع میشه. خدا کنه بشه، کاش بشود. منتظر باید بود، اما وعده ای نباید داد، نه به خودمون نه به دیگران. فرمودن یک اتفاق دیگه، فقد الماء الذي على وجه الارض حتی لا يوجد ماء فيزج المؤمنون الى الله بالدعاء. آب روی زمین مفقود و کمیاب میشه، بحران آب به وجود میاد. آب گاهی پیدا نمیشه در بعضی جوامع، جوری که مؤمنین با دعا دیگه دنبال آبن، از طریق اسباب عادی دیگه نمیتونن به آب راحت دسترسی داشته باشن. از این قبیل روایات راجع به مشکلات محیط زیستی، اقتصادی، راجع به بازارها و تجارت، کساد بازارها در دنیا، تجاراتون کثیره و ربحون قلیل، معاملات زیاده ولی کسی سودی توش نمیبره، ثم قحطون شدید، قحطی های عظیمی در دنیا اتفاق خواهد افتاد. از بعضی زلزله ها بحث شده، زلزله های غیر عادی و پیاپی و از این قبیل تو روایات هست. باز عرض میکنم با وجود همه اینا که نمونه هایی رو پیدا، باز نباید کسی نتیجه قطعی بگیره که ها دیگه شد. اذن قطعت تجارات و طرق، اختلال های بزرگ در مسیر تجارت جهانی، تجارت و بازرگانی و مبادلات اقتصادی و چه و چه. یک نکته توجه کنید، کاش اول بحثم رو میگفتم. تمام این روایاتی که هست از این قبیل که میگه قبل از ظهور چه خواهد شد، قبل از ظهور یعنی جامعه و وضعی که نباید باشد، یعنی اسلام و انبیا مخالفشن. بعد از ظهور یعنی اون جامعه و روابط انسانی که باید باشد. بنابراین همه این روایاتی که میگه قبل از ظهور اینجوری بعدش اینجوری، یعنی قبل از ظهور که اینجوری نباید باشه، جامعه موعود اسلامی باش مخالفه. بنابراین در عصر غیبت همه باید تلاش کنن در حد توانشون اینجوری نباشه. این در ذهن روشن باشه. خود این که جامعه، مختصات جامعه قبل از ظهور که در روایت به بعضش اشاره میشه، یعنی جامعه غیر اسلامی، این جامعه فهرست مشخصات منفی بعد از ظهور اینه. این خودش به ما هم شاخص میده که در عصر غیبت با چجوری رفتار کرد، دنبال کدوم چیزا، ارزشا باید رفت. شاخص بذاریم برای که جامعهشو، خود ما جامعه خودمون رو بسنجیم. از جمله این که ارزشای اقتصادی معنوی سقوط میکنه، تو اقتصاد رو از اخلاق و دین جدا میکنیم، همطور که سیاست رو از دین جدا کردن. در یک روایتی هستش که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میاد خدمت ایشون، میگه خدمت امام صادق گفتم که علیه السلام در کمال الدینی، گفتم آقا نقش الله نکون مؤمنین، من میترسم واقعا ماها دیگه مؤمن نباشیم، همین ما هم که اطراف شما هستیم میترسم ما هم مصداق مؤمن نیستیم و نباشیم. امام صادق فرمودن لما ذلک، چطور، چرا اینو میگی؟ گفت آخه با معیارهایی که شماها گفتید ما مؤمن نمیشیم. شما با این ذلک انا لا نجد فینا من یکون اخوه عنده اثر من درهمه و دیناره، شما به ما آموزش دادید که جامعه مسلمون، برادر خواهر مسلمون نمیشه یکی خیلی مرفه باشه یکی فقیر و گرسنه باشه، یکی چند تا ویلا داشته باشه یکی یه اتاق 3 متری نداشته باشه، یکی 10 تا فلانچی داشته باشه یکی یکیشم. شما به ما آموزش دادید که مسلمان اینجوری نمیشه. شما به ما گفتید شیعه ما اینجوریان، شیعه ما شب خوابش نمیبره وقتی بدونه برادرش یا خواهر هم فکرش و هم جامعه خودش مشکل داره. خب ما میترسم ما جزء مؤمنین نباشیم با اینکه اطراف شماییم، برای اینکه ما نمییابیم بین خودمون کسانی رو که اثری از درهم و دینار و پولش پیش برادر یا خواهرش بشه، به همدیگه کمک نمیکنن مردم به قدر کافی. و نجد و دینار و درهم اکثر اندنا من اخن قد جمع بیننا و بینه موالات و امیر المؤمنین، پولی که پیش خودمونه بیشتره از پولی که پیش برادر و خواهرمونه، در حالی که هممون میگیم ما شیعه ایم و موالات امیرالمؤمنین رو داریم و اهل ولایتیم، در حالی که من میبینم بعضی از ما داریم بعضی ندارن. بنابراین ما اصلا با تعریفای شما مسلمان نیستیم و شیعه نیستیم، یعنی مؤمن نیستیم. امام باقر علیه السلام فرمودند که چرا، انکم مؤمنون ولکن شما هم مؤمنید اما ایمانتون ضعیف و ناقصه. نمیگم شما کافرید، شما مؤمنین ضعیف هستید، رده های پایین ایمان هستید با اینکه دوستدار مایید. ولکن لا تکملون ایمانکم، اما روزی که تربیت صحیح اسلامی در دنیا برقرار بشه که اوجش در زمان قیام آخر از زمانه، اونجا ایمان تکمیل خواهد شد و اونجا دورانیه که در روایات داریم که فقیر پیدا نمیشه برای زکات و فرمودن تو روایت که دست تو جیب هم دیگه میکنید و اون نمیگه که دستتو تو جیب من چیکار میکنه. اینقدر با هم برادر و خواهر میشید و یکی میشید که هر وقت هر کس هر چی نیاز داره از دیگری برمیداره، بعد باز دیگری میاد از این برمیداره. اون موقع روابطی که ما میخوام بین شما باشه یک همچین روابطیه، فاصله بینتون نخواهد بود. اونجا ایمانها کامل خواهد شد. حتی یخرج قائمونا فإنها یجمع الله احلامکم، اونجا خداوند همه آرزوهای شما رو جمع خواهد کرد، همه عقول شما رو جمع خواهد کرد، اتحاد معرفتی و حقیقی پیدا میشه. فتکونون مؤمنین کاملین، مؤمن کامل اونجا خواهند شد، چون هنوز شماها تربیت نشدید. فرمودن یه روزی امت اسلام به بلوغ میرسن که همشون تربیت میشن، دیگه هیچ کس حاضر نیست رفاه خودش و فقر برادرش یا خواهرش رو ببینه. اونجا تربیت میشن، اون امت امت کاملی هم که پیامبران خواستن بسازن. تا اون موقع همه ناقصید، اونجا کامل میشید، اونجا آدم میشید. بعد امام باقر فرمودن والذی نفسی بیده ان فی الارض فی اطرافها ما غدر الدنیا کلها عندهم تعدل جناح و اوزه. چنان تربیت خواهید شد، چنان تربیت خواهید شد که همه چی دارن همه، اما تمام دنیا در چشمشون به اندازه بال یک مگس ارزش نداره. فرمودن اون کسانی هم که ما میخوایم شیعه اینه که وقتی تربیت اینجوری بشه که همه دنیا رو بهش عرضه کنن به اندازه یک بال مگس براش ارزش نداشته باشه و کرامت خودش از اونا بیشتر باشه. فرمودن اون روز همه اینجوری تربیت خواهند شد. این یک همچی جمع آدمای اینجوری جمع زیادی خواهند شد، شاید اکثریت بشن. باز پیامبر فرمودن دورانی میرسه در امت اسلام که آخوندهای درباری که فتوا به نفع حکومت‌های فاسد میدن، فتوا به نفع ظلم میدن، فتوا به نفع کفار میدن علیه مسلمین، اسلام آمریکایی، اسلام درباری، اسلام انگلیسی فتوا میدن برای فتنه. حالا تو روایت هست منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود. همون یه دوره میرسه که فقها، بعضی فقهای اون زمان، شر الفقها تحت السما، روحانیون جهان اسلام علماشون هم فاسد میشن، اونا هم از خط خدا و رسول خارج میشن، فتوا میدن به نفع کفر و استکبار، فتوا میدن به نفع فتنه که مسلمان ها رو به جون هم بندازن، شیعه و سنی رو مثلا به جون هم بندازن، تحریف دین میکنن. شر الفقها تحت السما، بدترین فقها زیر آسمان خدا اونها خواهند بود. منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود، منشأ فتنه های جهان اسلام اینا هم و پایانش هم اول و آخرش اینا هم، چون دین رو درست عرضه نمیکنن و دفاع نمیکنن. آخوند درباری به قول امام یا و آز و سلاطین، حالا همه جا هستن اینا، ولی یه نمونش این آخوندهای وهابی سعودی، دیدید فتواشونه توی اینترنت و اینا، دیگه فتوا میره از یک طرف که موقعی که سید حسن نصرالله داشت میجنگید با اسرائیل فتوا داد که هر گونه کمک به حزب الله حرام، هر گونه حمایت از حزب الله حرام. بعد از اون طرف فتوا میده که عرض شود که برای امنیت مسلمین در باب اشغال عراق، اشغال افغانستان باید سکوت کرد و همکاری کرد. حماس سنی تو فلسطین قیام میکنه، باز همینا علیه حماس حرف زدن، با اینکه سنیه. خب اینا یه نمونه هایشن، دعوایی که بین شیعه و سنی را میندازن که خونه ای هدره، تو او رو بکش، تو ایده بکش، و اون کثافت کاری ها و سرمایه داری ها و رباخاری های بزرگ در دنیا رو فتوای مذهبی میدن، توجیه مذهبی میکنن، تا تو جوامع دیگه همه جا روحانیون فاسد هستن بین همه مذاهب، تا فتواهای مبتذل. حالا یه وقتی اینقدر ارتجاعی هن که اونجوری فتوا میدن، یه وقتی اونقدر لارج میشن که از این طرف دین آسان میخوان درست کنن برای توجیه دیگران، برای رضایت سرمایه‌داران و شادخاران، فتواهای عجیب غریب مسخره خلاف قرآن و سنت. که مثلا امی اواخر همین آقایی که این فتوا رو داد، فتوا داده بود که ماه رمضان هر کس تشنه شد و گرسنه شد و اینا عیب نداره که روزه‌شو بخوره. خب اصلا روزه مال همین تشنگی و گرسنگیه؟ این فکر کرده روزه یه حکمت دیگه ای داره. ولی یه وقتی مریض شدی اضطرار پیش آمد، بله. یا یک فتوای مسخره تری داد که الازهر مصر هم یکی از اینا فتوا داد توی سعودی، گفت اونجا هم دیدن دعوا شد که الان اختلاف شدید شد، فتوا داد برای روش محرم کردن مردان و زنان. حالا این جو آدمایی که اینجورن، فتوا داد که محرم رضایی میشن، بچه کوچیک از مادر رضایی شیر میخوره، فتوا داد که مردای بزرگم اگر یک استکان شیر از یک زنی بخورن اینا به هم محرم میشن. رسما فتوا داد. اینو سعودی اعلام کرد، الازهر اعلام کرد، اینا شدن مفتیان جهان اسلام. اینقدر مسخره که بعد تو سایت ها تو اینترنت و رو بعد دستشون انداختن مسخره شون کردن که آقا خب ببینید اینا همین آدم هایی که اینجا ادعا میکنن که ما از اون روشن فکر میشن از اون یک همچی پیامبر فرمودن فقها ها ازالک از زمان شر الفقها ها تحت السماء، پلیدترین و کثیفترین فقها ها و آخوندها و روحانیونی که به نام دین در دنیا حرف میزنن دورانی خواهد رسید که در جهان اسلام اینا به اسم اسلام فتوا میدن. فتوا دادن که اگر مجلس ابا عبدالله رو به خون بکشید، مردم بیگناه رو بکشید، بهش میدید. چون اینا رافضی هست. در روایت دیگه داره که تزلزل ایمان و عدم ثبات، ضعف تشخیص و تقوا، فرمودن ویل للعرب من شر قد اقترب، وای بر عرب از شری که به اونها نزدیک شده و خواهد شد. فتنه هایی که قطع اللیل المظلم، پاره های تیره شب، یسبه الرجل مؤمنا عند الصباح و یمسی کافرا، اینقدر حفظ ایمان سخت میشه، ایمان ها متزلزل میشه، تشخیص و تقوا ضعیف میشه، که فرمودن طرف صبح مؤمن از مؤمن شب کافره، صبح مؤمن از خونش میاد بیرون شب کافر برمیگرده. یبیع قوم دینهم بعرض من الدنیا قلیل، اینقدر دین پست میشه که دینشون رو یه قومی گاهی جامعه دینشون رو میفروشن به عرض من الدنیا قلیل، پستترین و بیارزشترین کالاهای دنیا میفروشن خودشون رو. المتمسک یوم اذن به دینه کالغاوز علی الجمره، فرمودن اون روز روزی میرسد که حفظ دین اینقدر سخت میشه مثل نگه داشتن آتش کف دست، کالغاوز علی الجمره، مثل کسی که یک زغال گداخته و آتشی رو کف دستش نگه داره، چقدر سخته. یا علشوک، یا مثل کسی که خار رو تو مشتش نگه داره، چقدر سخته. فرمودن دورانی خواهد رسید که حفظ دین و ایمان شخص و جامعه همین مقدار مشکل خواهد شد. این در مسند احمد از منابع برادران اهل سنته. جامعه غیر انسانی و غیر اخلاقی و غیر اسلامی، افول اخلاق و رحمت. فرمودن در دنیا وضعیتی پیش خواهد آمد که لن کبیر یرحم الصغیر، نه کبیر به صغیر، بزرگ به کوچیک رحم میکنه، قوی به ضعیف رحم میکنه، ولل قوی یرحم الضعیف، نه قوی به ضعیف رحم میکنه، نه بزرگ به کوچیک رحم میکنه، نه کوچیک به بزرگ احترام میگذاره. فهین اذن یعذن الله له بالخروج، اخلاق اجتماعی دچار فروپاشی میشه، حرمت انسان زیر پا گذاشته میشه. اونجاست که باید مربی الهی بیاد و بشر رو تربیت کنه، دوباره برگردونشون به تعالیم انبیا. ان الساعه لا تقوم حتى يدخل الرجل على زيرهمه يساله فلا يؤتي، وضعیتی میرسه که فامیل به فامیل، اعضای یک فامیل یک خانواده میاد، این یکی از او کمک میخواد، او بهش کمک دیگه نمیکنه، میگه ما از یک رحمیم، ما مال یک فامیلیم، کمکش نمیکنه. والجار على جاره يساله بجواره فلا يؤتي، همسایه از همسایه کمک میخواد و این بهش جواب منفی میده. فرمودن اینقدر از تعالیم اسلام دور میشیم که همسایه به همسایه کمک نمیکنه و بستگان به همدیگه رو تنها میذارن تو مشکلات.